بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یه خلاصه بسیار خلاصه ای از جلسات قبل عرض کنم. ابتدا با ابا عبدالله الحسین و کربلا شروع کردیم، گفتیم که مهمترین راز ماندگاری حماسه ابا عبدالله الحسین در بستر تاریخ، در دلها حماسی بودن این حماسه با عظمت. حماسی بودن یه چیزیست غیر از مظلوم بودن امام حسین. حماسی بودن یه چیزیست غیر از عزیز دل بودن امام حسین. حماسی بودن یه چیزیست غیر از امامت امام حسین. حماسی بودن یه چیزیست غیر از حق و باطلی که در کربلا با هم درگیر شدن. حماسی بودن یه چیزیست غیر از ظلم ستیزی امام حسین و یه چیزیست غیر از عدالت خواهی امام حسین. چون همه اینا میتونه یه جاهای دیگه هم باشه، حماسه نباشه، این نمیشه که الان باهاش مواجهیم. این یک. دوم این که گفتیم که اونایی هم که با امام حسین ارتباط برقرار میکنن، براش عشق میریزن، علم و کتل براش را میندازن، اینها هم نمیخواد به زبون بیارن چیزی رو، ته دلشون از حماسه حسینی لذت میبرن که سر دلشون میسوزه برای عزای ابا عبدالله حسین. خوششون باشه، ما که بخیل نیستیم لذت ببرن، ولی ما به روشون میاریم که تو داری کیف میکنی یا حالا درسته پیش مردم گریه میکنی اما داری لذت میبری. خود حواست باشه، ما هم حواسمون هست. یه چیزی هم آدم بدهکار میشه به امام حسین. واقعا مردم اگر با عزاداری امام حسین تفریح نمیکردن، عزاداری نمیکردن. فکر نکنید من دارم بد حرف میزنم. تفریح خوب چه اشکال داره؟ لذت بردن خوب چه اشکالی داره؟ ای حاج آقا، شما میگی مردم مگه دنبال خوشگذرانی هن اومدن در خونه ابا عبدالله حسین؟ حالا خوشگذرانی هم همچین کلمه کفرآلودی نیستش که ما ازش در بریم. توضیح ندم بران شد خلاصه خلاصه بگم. و بعد گفتیم که حماسه اساساً مایه سرگرمی انسانه، مایه تفرج روح. و اگر حماسه مایه سرگرمی و تفریح انسان نشه، چیزهای جایگزینش انسان رو خراب میکنه، روحشو، یا شهوت یا جنایت. چیزی که امروزه میبینید دستمایه بسیاری از سرگرمی ها در عرصه محصولات هنری است. این حرف رو میشه با روانشناسی موسیقی، در موسیقی که تجریدی هم هست، نه اینکه توش یه مضمون حماسی بخونن، جاری کرد. موسیقی که میتونه روح حماسه رو در انسان بیدار بکنه، این موسیقی چقدر لذت بخشه، چقدر سرگرم کننده است، چقدر جاودانه میتونه باشه. اون تو باید زیبا باشه، نه اینکه تا یاد حماسه افتادیم هی تبل و شیپور و دهل به کار بگیریم و بی نظم و بی هنر اینا رو هی به هم بکوبیم. آدم حس میکنه که بعضی از اوقات این موسیقی که به ظاهرش هم نمیاد، از ابزاری هم که استفاده کرده گاهی از اوقات زیاد معلوم نیست، ولی انگار میخواد تو مایه های حماسی روح من رو بدون بیان، بدون اینکه به انسان بگه و خبر بده، به پرواز در بیاره. میشه این بحث رو خیلی جاها برد. همچنان که مشهوره که آقای فردوسی ابتدای شاهنامه درس معارفش هم درسای انسانشناسی و تاریخ شناسیش هم همه حماسیه. نه اینکه حالا ما چون با لحن حماسی میخونیم، همین که میگه توانا بود هر که دانا بود، اهل ادب میدونن تقدیم کردن توانا بر دانایی این عبارت رو استحکام میبخشه، تو حماسه نوعی استحکام هست. اهل موسیقی میدونن وزن و ریتم و آهنگ شاهنامه که براش انتخاب کرده چی داره به ما میگه، میتونست با وزنهای دیگه هم احیانا بگه، این خیلی معلومه. یا من حالا حافظه شعریم اصلا خوب نیست، اونجایی که از پیامبر یاد میکنه، از قرآن، از علی ابن ابی طالب یاد میکنه که من شهر علمم علیم، علیش در است. خب شما نگاه کنید اینو یه جور دیگه میگفتی میشد یه دونه، حالی داره ادبیات خودمونی استفاده کنم مشکل خودم حل کنم، الان انگار یه آقا پسر تیتیش مامانی داره در مورد علی و پیامبر صحبت میکنه، جا به جا که میکنی انگار رستم دستان خودش اومده داره در این باره توضیح میده به ما. اینا تلقینات ما نیست، تحلیل های ادبی ذوقی هم داره، تو بخش های دیگه هم میشه این رو جاری کرد. ما اگه داریم صحبت میکنیم انشالله مصداق منظور ما سطحی نیست، چون آخه مثلا طلبه ها در مورد نماز تو جمهوری اسلامی صحبت میکنن، اون میره فیلم میسازه یه دونه نماز هم توش میذاره، میگه برای این که کارمون رو را بندازیم، کشکی هم نماز رو خراب میکنن فیلم خودشو. حالا بازم فیلم خودش بیشتر حیفه، نماز هیچی، ولش کن نماز رو. میگه من باید با حس نماز رو اجرا کنم دیگه، اون وقت اون خانومی که 50 به بالا سنشه میذاره نماز بخونه، چون این حسش از نماز خوندن صادقانه نماز خوندن مامان بزرگشه، کس دیگر نیده با حس نماز بخونه که بگیره منتقل کنه. لذا اکثرا میبینید اونایی که دارای کهولت سن هستن میره سر سجاده، چون راستش هم همینه، یه هنرمند باید بفهمه آبا چی تو داره نماز میخونی. او هیچ وقت نمیتونه برای خودش حل بکنه که جوان 18 ساله واسه نماز میخونه، میگه حتما یاد کم داره یاد تظاهر میکنه، لذا این دوتا رو حذف میکنه، میگه ولی مامان بزرگ من یادمه نماز میخونه، آدم خوبی هم بود، پس اگه خواستم نماز بذارم یه مامان بزرگ میذارم بخونه. اون کار خودشو خوب داره انجام میده ولی خراب میکنه. ما وقتی که میگیم حماسه اینجوری نه فرمایشی تو رو قرآن خواهش میکنم، حماسه نمیخوام گله گذاری رو شروع بکنم، ولی یه حالا تحلیل بکنیم میگن آقا همه جهت نگفتید، من از این جهت دارم عیب میگیرم. نزدیکی های زمان جنگ بود یا تو دوران جنگ یه فیلم سریال مربوط به جبهه میخواستن بسازن، جبهه بمبارون، ترکش، تیر، خانواده، مهاجرت، رفت تو شمال، بقیه سریال تو شمال دنبال گل پامچال میدویدن. آقا شما برای اون جبهه باشید، فیلم جنگیه دیگه، یعنی بازم رفت شمال، خب همون اول میرفت شمال دیگه، اصلا تو برای جنگ فیلم نساز خواهش میکنن. حالا ممکنه تحلیل های دیگه هم پاش باشه، من نمیخوام زحمت کسی رو ندیده بگیرم، ولی خدا وکیلی با حماسه فنی برخورد بکنیم. وقتی که ما میگیم حماسه بیاد تو عرصه هنر مردم رو سرگرم میکنه، نه اینکه یه ملودی به کار بگیریم که برای نوعی از رقصهای قفلت زاست بعد توش یه شعر حماسی بگذاریم، پدر صاحب بچه رو در بیاریم، هر کی هم این حرفا زده پشیمون بشه اصلا ما چرا گفتیم. اینا رو دقت کنید، اهل فن باید برن دقیق کار بکنن. ما حالا بحث نظریشو میگیم، اهل فن در مقام نقد، در مقام اجرا خیلی دقت لازمه که این کارو بکنن. من اصلا میدونید معتقدم، اینو بذار سنگامونو اول سوا کنیم، میدونم تو خلاصه بحث گذشته هستم ولی میترسم اینا بدهی برا من بالا آورده باشه این حرفا، بذار این بدهیامونو اول صاف بکنیم. بنده اصلا معتقدم هنر چجوری باید باشه نداره. از خدا پرسیدن مسجد چجوری بسازیم، فرمود بدید مؤمنین بسازن، یعنی هرچی دلش خواست، دلش درسته، هرجوری ساخت اون مدل مسجد سازیه. تو خوشت میاد رنگ فیروزه‌ای به کار ببری، آقا رنگ فیروزه‌ای خوبه. چرا خوبه؟ چون این آدم حسابیه، دلش اینو خواسته. این درسته. عرصه هنر عرصه آزادیه. آنچه میخواهد دل تنگت بگوی، هیچ ترتیبی و آدابی نجوی. ولی میشی مهندس، هنرمند نمیشی. بس اینه که روح حماسه بره تو جیگر آدم، آدم جیگر داشته باشه. بعد تو از چه ترکیب رنگی استفاده میکنی؟ تو اگر حماسه تو خونت باشه، عجین شده باشه با روحت، هر ترکیبی که حالا تو خوشت میاد، این ترکیب رنگ رو ما میریم سر کلاس درس میدیم، میگیم این ترکیب رنگ حماسیه. هنر اینجوریه دیگه. هنر که بیرون فرمایش نمیشه به آدم. البته اینم ما تو برای بچه های دانشگاه هنر یه مقداری خاک خوردیم، به اندازه دو سه دوره کارشناسی ارشد و دکترا تو این دانشگاه ما رفته آمد کردیم، داریم میگیم، نه که از جیبمون را آورده باشیم یا از احیانا جای دیگه ای. نمیخوایم مثلا بریم تو عرصه هنر بگیم که آقا اینجاش، ما اصلا ما تخصص نقد آثار هنری نداریم، ما اصلا این چیزاش کاری نداریم. حالا داشته باشیم هم فعلا نمیخوایم رو کنیم، اون یه بحث دیگه ایه. ما اون چیزی که دغدغمون هست اینه که ارزش حماسه در مصرف کالای هنری، در تولید محصولات هنری جایگاه خودش رو پیدا بکنه. وقتی هنر برای تفرج روح آدمی، برای فراغت بال انسان، برای فراغت اندیشه انسان ساخته و پرداخته میشه، چه اونی که می نوازه، چه اونی که استفاده میکنه، برای اون لحظات آزادی انسان در این عرصه هنر حماسه جایگاه ویژه‌ای داره. اگه نباشه چیزای دیگه توش جا میگیره. بالاخره من و شما که میدونیم یه آتیشی، یه گل آتیش باید تو دل باشه تا یه تولید هنری صورت بگیره، یا یه تولید هنری باید اون گل آتیش رو پرورش بده یا ایجاد کنه. انواع و اقسام بحثایی که میشه دقیقم کرد که نمیخوایم اینجا بهش بپردازیم. معلومه برای شما بهتر از هر کس دیگه ای که آشنای با عرصه هنر هستید، معلومه که هنر با حماسه چه ارتباطی داره. فقط خواستم رفع اتهام بکنم از خودم که با اینکه کسی این اتهام ما نزده، ما غرضمون به هیچ وجه اتصال فرمایشی بین هنر و حماسه نیست، کما آن که اتفاق افتاد اتصال فرمایشی بین هنر و جبهه‌های جنگ، بین هنر و نماز، بین هنر و مفاهیم دینی، بین هنر و امام رضا، بین هنر و امام مثلا مجتبی و بین خیلی چیزای دیگه. اینو مقصودمون نیست. نه راه بلدیم بگیم چجوری، نه راه لازمه بگیم، نه در مقام نقد آثار میخوایم بر بیایم. ما فقط میخوایم همجوری تو هوا بگیم این جایگاهش خیلی مهمه. خب آخر سر راه نشون نمیده، حالا شاید نشون بدیم، ولی فعلا میگیم دم آقای فردوسی گرم. همین، در همین حد بیشتر نمیگیم. فعلا ما طرفدار حماسه ایم، به چیزای دیگه‌اش هم کاری نداریم. خب برگشتیم گفتیم حماسه اثر سرگرم کننده داره، حماسه اثر لذت بخش و تفریحی داره. اگر تفریح و لذت و سرگرمی انسان با چیز دیگری غیر از حماسه باشه، معلومه اون چیزا چیان، خیلی مضرن. بعد گفتیم حماسه آتیش تو دل ایجاد میکنه، این آتیش معمولا برای روشن کردن تنور هنر خیلی به کار میاد و اصلا خیلی از هنرمندایی که برای امام حسین سرودند و نوشتند و گفتند و هرچه، اینها مال این حماسه است. دوباره خاکی برم خلاصه رو یه توضیح بدم. رفقا از من میپرسیدن که علم و کتل چیز خوبیه یا نه، تاریخچه اینا رو بگو، مثل صلیبه یا نه. گفتم بابا تو رو خدا ولمون کنید شما، هر چیزی رو تاریخیشو نباید نگاه کنید. من میبینم این جوان، اون ابوالفضلی که تو بهش یاد دادی، که عناصر حماسه در مفهوم ابوالفضل براش وجود داره، این شاخهای علم که تکون میخوره، حس اون حماسه براش پیش میاد. بذار بکشه آقا، برای کمر چیز داره، ضرر داره. حالا من این اون چیزاشو بلد نیستم، من که از همه جهت نظر نمیدم، من فقط این جهت نظر میدم، علم به حماسه میخوره، ای بدک نیست، فقط این جهت. آقا اونجاش مثل چی میمونه؟ خب حالا اگه اونجاش مثل چی میمونه، برید درستش کنید، به من ربطی نداره. من همه جهت نظر نمیدم، ولی خواهش میکنم حسنشم ببین. مردم بیکار که نبودن که زیر این همه آهن برن با این تشکیلات، ازش استشمام حماسه نمیکردن، عوام نمیرفتن زیر علم، استشمام حماسه کردن دیگه. حسنشو احسن بگو، قبی هم داره، حالا یا درستش میکنی یا حذفش میکنی به خاطر قبش، اون دیگه مشکل بعدیه، اون به ما ربطی نداره. ولی همشو آدم انکار نمیکنه، انگار مثلا اینا همه دنبال ترویج مسیحیتن رفتن. بابا اینا اینجوری نیست، به خدا عشقشه. چرا عشقشه؟ نمیتونه توضیح بده، مقاله بنویسه. تو باید روانکاوی بکنی، همینجوری درباره رفتار مردم نظر ندی. تو چرا میری زیر علم؟ علم نمیدونم چند شاخه داریم، 15 شاخه داریم، 17 شاخه داریم، میدونید فردم هست دیگه عددشون، یه دونه شاخه وسطه بقیه شاخهاش. من گاهی غرق اینا میشم و اینا رابطه‌ای که اینا برقرار میکنن، تحلیل من اینه که رو حساب حماسه دارن این کارا رو میکنن. چیکار کنن؟ شمشیر بکشن همدیگه رو بکشن تا حسش ایجاد بشه؟ این که خیلی کار قشنگتریه. که من خیلی قشنگ میبینم اینو، حالا اگر ایرادی هم داشته باشم نه انکار میکنم نه وارد بحثش میشم، تو جنبندیش هم نمیخوام نظر بدم. حاج آقا تبلیغات دارید شما میکنید برای بعضی چیزا، تو رو خدا شما صحبت ما رو تبلیغاتی گوش نده دیگه، ما داریم با هم گفتگو میکنیم، گفتگوی عادی دو نفره حساب کن. حماسه و انسان جایگاه بالایی داره، اینم جزء اون خلاصه های قبلی بود. این توضیحاتی هم که هی بغلش بالاخره عرض میشه اینا رو هم شما در نظر نگیرید. و آخرین بحثمون گفتیم خود حماسه ببینیم چی هست. دو تا توضیح دیروز در مورد حماسه دادیم آخرین بحث. گفتیم حماسه روحی است که در جسم نبرد دمیده می شود. اینو توضیحش البته ندادیم، گذاشتیم عنصر دوم حماسه رو توضیح بدیم، بعد برگردیم اینو توضیح بدیم. چرا حاج آقا نبرد؟ چرا خشونت داره؟ گفتیم هم دیشب که گیر نده تو رو خدا به خشونت این تعریف ما از حماسه، فعلا این نیست که هست. حماسه در جسم نبرد رخ میدهد. آقای فردوسی وقتی سیاوش رو در روابط خانوادگیش میخواد طرح بکنه، در جریان یه جنگ با همسرش آشنا میشه، در جریان تمرین نظامی که آماده می شود برای یه نبرد، همه اتفاقات پشت صحنه تو خونه براش رخ میده. در جریان نمیدونم فرماندهی پدر خودش رو مییابه و آدابش رو نسبت به پدرش اجرا میکنه. جسم نبرد برای روح حماسه قدر متیقنه معمولا. البته این اشاره رو هم عرض کردم که میتونه آدم به رفتار حماسی و روح حماسی نزدیک بشه بدون نبرد. اینجوری نیست که حتما باید نبرد باشه، ولی معمولا این جسم آن روح هست. عنصر دومی که در تعریف حماسه به کار آمد شجاعت است. درباره شجاعت دیشب با هم دیگه مفصل صحبت کردیم، صحبت رو ادامه بدیم. خلاصه اون صحبت‌های دیروز رو هم عرض نمی‌کنم، فقط زیباترین قسمت شجاعت رو که خودم خیلی دوستش دارم و موندم دعا میکنم نیمه شبها، میگم خدایا میشه یه کسی در این عالم یه آقایی با یه خانومی ازدواج بکنه، بعد اینا یه بچه‌ای داشته باشن، بچه اینقدر ناز باشه و نازنین بزرگ بشه، بعدم بره دانشگاه نمیدونم هنر درس بخونه، بعد رابطه بین لطافت روحی و شجاعت رو درک بکنه، یه فیلم بسازه دل همه اهل عالم رو ببره. حاج آقا اینقدر بعید میدونی؟ نه نه، من بعید نمیدونم، من برای بچه های الان و قدیمی رو هم خیلی باظرفیت میدونم، موضوع رو خیلی با عظمت میبینم یه دفعه اینجوری میشم. موضوع رو امام سجاد گریه میکرد تو دعا، خدایا میشه من یه روزی، میشه من صحرای محشر پیغمبر رو ببینم؟ راوی دعا دعا رو قطع میکنه، میگه اینجا اینقدر امام سجاد گریه کرد. بابا خب معلومه که میبینی، همه میبینن، نه اینکه بعید میدونه اینجوری داره میگه، از بس براش مهمه داره اینجوری میگه. ما در مقام مناجات میتونیم دیگه میگیم خدایا اینجوری بشه. چرا برای من اهمیت داره این تیکه آخری که دیشب عرض کردم، چمران و شجاعتشو گفتم که بعد بگم یه گوسفند وقتی جلو چمران کشتن انقدر گریه کرد، گفت گوسفند به خاطر من میکشی، من کیم که گوسفند به خاطر من، نفسشو گرفتی برای من دیگه گوشتشو نخورد. چه لطافت روحی، جدا شدن یه برگو بهاش عشق میریخت. این تیکه آخر بحث دیشب بود. این رو میخوام یه توضیحی بدم. میدونید چرا اهمیت پیدا کرده؟ چون تو عالم مهربانی ببخشید لوسبازی، دروغگویی و لافزنی و خالیبندی بازار پیدا کرده. اینو کی باید جلوشو بگیره؟ کی باید جلو؟ مردم باید ببینن کسی که جیگر نداره این نمیتونه عاشق پیشه باشه، مهربون نیست اصلا. روزه دیشبمونو بچه ها دیشب صفا کردید، گفتیم قاتلای ابا عبدالله حسین چرا اون همه جنایت کردن، این کاره نبودن اصلا، چاقوکش نبود عمر سعد، بچه کش نبود اصلا عمر سعد، آدم اخلاقی بود، آدم از جنگ به دور بود، برای اینکه ترسو بود یا همچی جنایتکاری از آب در اومد. چرا ما به خودمون اجازه خالی بندی بدیم؟ به خودمون تو عرصه دوست داشتن. آقا ببین بیرو درواسی بهت بگم، بابای ترسو بچهشو زیاد دوست نداره. ای بابا این باید هم بفهمه دیگه، عشق مال آدم های شجاعه. من نمیخوام نام ببرم از محصولات تولیدی که احیان تو غرب هست، از تبلیغاتی ما رو هی حجمه به اون بیارن، تو هی محصولات خارجی رو به عنوان مثال خوب تحویل میگیری. نمیدونم من اسم نمیارم، وقتی یه قهرمان یلی که از مردن نمیترسه توی فیلمی ادعا میکنه بچهش رو دوست داره، من باور میکنم. به عشق زن و بچهش گریه میکنه که اون دنیا میخواد بره پیششون، باور میکنم. یعنی درسته، هر ام قمری که نمیتونه عاشق پیشه بشه که. و الان بازار بدی پیدا کرده، جنس تقلبی مهربونی تو بازار زیاد شده، جنس تقلبی مهربونی و لطافت تو بازار خیلی زیاد شده، نمیشه قبول کرد. من مثلا ببینید حضرت امام، به خدا نه به انقلابش کار دارم، نه به نظام جمهوری اسلامی کار دارم، نه به اسلامش کار دارم، من حضرت امامو به جیگرش کار دارم. میفرمود اون لحظه ای که منو دستگیر کردن، داشتن از قم می آوردن تهران، من توی راه رفتم تو خاکی، من یه لحظه به خودم گفتم که اسد رو الله میترسی؟ دیدم اصلا و ابدا. بعد به بچه‌هاش یه بار فرموده من تا حالا ترس و تجربه نکردم. میگن یه آدمی میترسه، من نمیفهمم یعنی چی میشه. مصادیقش رو زیاد تو زنی میگه دیدم به خدا قسم یه لحظه منو بکشن الان یا نکشن برام فرقی نمیکنه. وقت این امام، من حالا این حرفش رو باور میکنم که چی؟ که ازش پرسیدن دختراشون که شما تو حسینی جماران اون بالا دارید نگاه میکنید، چی رو نگاه میکنید؟ مردم دستکون میده اینا، تو چه عالمی هستی؟ خب سوال خوشگلیه، منم بودم میپرسیدم. آدم دوست داره عوالم روحی آدمای بزرگو بشناسه. میفرماد این بچه کوچولوهایی که تو بغل باباهاشون هستن، من هی نگران اینا مینا اذیت نشن. بعد میگن امام بچه میدادن اذان میگه صورتش گل مینداخت. باور میکنم آدم جیگردار اهل محبت هم میشه. آره اینجوریه. اگه چمران نترس نبود، ترسو بود، میگفتن چمران به خاطر جدا شدن یک برگ از درخت اشک میریزه، میگم دروغ میگه، دغلبازیشه. لا اله الا الله. در واقع مثالم دلم نمیاد به کسی مثل چمران اهانت کنم. پیوند شجاعت و مهربونی یه پیوند بی‌نظیره، پیوند شجاعت و عاشق پیشگی یه پیوند بی‌نظیر و عجیب غریبه. و ما اصلا میبینیم که عشق غلط معنا میشه. میدونی؟ عشق برای این معنا میشه که مثلا تو چه روانشناسی عاشقهایی که معرفی میشن شما نگاه کنین، همه آدم های خودخواهی هن. خودخواه که عاشق نمیشه که. من بازم نمیخوام مثال بزنم از بدترین مثال ها. ما به اون فیلمو به بچه ها میگم آقا نگاه نکن بده، اشکال داره نگاه نکن، ولی من اون خمیرمایی عشقی اون فیلمو مثال میزنم که اگه عاشق شده باید معشوقشو نجات بده خودش بمیره، بعد بگه بی خیال، از چشماش میشه باور کرد عاشقه، والا دروغ میگه. شجاعت میخواد، شجاعت و لطافت روحی، اینا با هم دیگه برادر خواهرن. ببخشید من اشتباه کردم، اینا با هم یکی‌ان، دروی یک سکن. برگردیم از شجاعت پس صحبت کنیم. این تیکه آخر بحث دیشب بود و ترس و جنایتکاری. وقت تو رو خدا نگاه کن به ما، مثلا نمیدونم دزد شجاع نشون میدن. دزد شجاع که آدم خوبیه که، این پارادوکسیکاله، تناقض درونی داره. پس دزدیش هم خوبه، دم دزدیش گرم. چون اصلا شجاعت خیلی مهمه. یعنی کفرم رو در بیاریم یه آدم شجاع باشه، هرچی میخواد باشه باشه. در عالم افسانه های خیالی غیر واقعی، آخه افسانه هم باید واقعی باشه. که الان نمیخوایم تو این وادی وارد بشیم، ببخشید. افسانه درست داریم با افسانه دروغ، یک بحث بسیار فنی است که کمتر تو جامعه مطرح شده، بگذارید بمونه، بذارید کنار اینا. شجاعت چرا عنصر اساسی حماسه است؟ شجاعت رو یک کمی ترجمه کنیم. شجاعت این نترسیدن. نترسیدن از چی؟ از همه چی. ترس از خدا رو هم شما قاطی نکنید، خواهش میکنم. با خدا شوخی نکنید، اون یه موضوع دیگه است. مردم وقتی که میگن چرا ما از خدا باید بترسیم، قاطی کردن. اصلا تا این سوالو میکنه قاطی کرده. میگم دوست دارم عاشق خدا باشم، نه خدا بترسم. معلوم میشه نه عشق به خدا رو متوجه شده، نه ترس از خدا رو. حالا من نمیام تو بحثش، محرم زون که نیست، الان محرمه. نباید از خدا صحبت کنیم، میخوام از ماموزه صحبت کنیم. ترس از خدا رو شما بذارید کنار. از هیچی نترسه، حتی از مردن. جونتو بگیرن چطوره؟ بگیرن. این شجاعت عامل از خودگذشتگیه. و کسی از هر چیزی نترسه جز جان خودش، هنوز ترسوه. مادر همه ترسها ترس از مرگه، و ترس از مرگ زشت‌ترین نوع ترسه. به زبانم جاری نکنی، ببین تو روحت هست. از روح تو حماسه در نمیاد. نغمه بزنی، نغمه توش اونی که باید باشه نیست. و وقتی ترس از مرگ شاخص شجاعت شد، لذا حماسه میره در بستر نبرد. چرا حماسه رو در جسم نبرد ما باید تصور کنیم؟ چون تو نبرد با جان آدم بازی میشه. تا گفتی من اهل حماسم، باید جواب بدی میمیری؟ با مردن میونت چجوریه؟ تکلیف مردن رو یه بار برای خودت حل کن. و بچه ها تو جبهه وقتی می نشستن، باید جبهه، اولین چیزی که مورد سوال قرار می گرفت تو روح خودش، حاضری بمیری؟ حتی بدتر از مردن هم اونجا بود، یه ترکش می خوره به نخاع، یه عمر باید دراز بکشی رو تخت، اسیر بشی که دیگه به چی دیگه حسابتو می رسن دیگه. مکرر من می دیدم بچه ها دعا می کردن خدایا اسیر نشیم، حالا شهیدم می شیم، شهید بشیم. من یه جوان مردی دیدم تو جبهه، از حرف این بعدها کلی تو جبهه منبر رفتن. فرمانده دسته عملیات بیت المقدسمون بود. من نمیخوام همه حرفای جنگو بزنم، ولی یه تیکش رو بشنوید بد نیست. مذاکره میشد تو بچه‌ها، چجوری میخواد شهید بشید؟ میگه آ خدا یه دونه گلوله بخورم راحت بشم. لایه‌های عوامانه تر رفقایی که تو جنگ بودن از این حرفا به زبون می آوردن. یه فرمانده دسته ما داشتیم، شب عملیات بیت المقدس میرفت سر ستون برمیگشت، به بعضی از خیلی از بچه‌ها، به منم گفت، میگفتش که دعا بکنید من فردا با یه گلوله شهید نشم. یکی از بچه‌ها که خودش الان از جانبازاست ازش پرسیده بود که چرا اینو میگی؟ خیلی ها که دوست دارم با یه گلوله شهید بشن. گفته بود آدم با یه گلوله شهید بشه میره در خونه خدا مقابل امام حسین قرار میگیره، علی اکبر بدنش قطع قطع از آدم خجالت زده میشه. به این شب امام حسین که من دارم به شما میگم، یکی دیگه از رفقا که اونم هست اون زمان تو اون عملیات مجروح شد، میگفت تو بیمارستان من دیدمش، تمام بدنش پر ترکش بود، میگفت مونده بودن این چرا جون نمیده، ما اینو چیکارش بکنیم، که تو همون بیمارستان صحرایی هم به شهادت رسید. گفت تمام بدنش ترکش بود، موندن این چی جوری شده اینجوری شده، اگه به گلوله نزدیک بوده باید یه ضربه اساسی میخورده، اگه دور بوده آخه اینجوری چرا؟ میدونید دیگه مدل میزدن بچه ها اونجا برای شهادت. حالا این چقدر جیگر داره، یه گلوله منو بزن خلاص شم. شاخصش مردنه، بعد چگونه مردن هم سرش بحثه. بچه ها اول باید تکلیفشون رو با مرگ درست میکردن. و رفقا من به شما بگم تمام عرفان جبه هم ناشی از همین بود. جیگر داری در مورد مردن خودت فکر کنی، از اینجا آدم شدن آغاز میشه، آغاز آدم شدنه. بعضی یه شب طول میکشید، بعضی یه ماه، بعضی یه سال، بعضی هایی میرفتن میومدن، هی برو بیا حساب کتاب حساب کتاب، آخرش قصه رو برای خودشون حل میکردن. بچه ها میگفتن از اون شب دیگه به بعد این از فلان وقت نورانی شده. شجاعت شاخصش نترسیدن از مرگه. اگه اینو داشتی اصل شجاعت تحقق پیدا کرده. تازه از این به بعد شجاعت میتونه بره بالا. امتحان مرگم تو نبرده، به همین دلیل حماسه که اصلی ترین عنصر شجاعت در بستر نبرد شکل میگیره. اون وقت تا کسی تونست از جان خودش بگذره بحث دیشب مهربون میشه. برگردم از این بحث و به مهربونی نمیخوام بپردازم. شجاعت چند جور داریم و ترس هم چند جور داریم. رفقا دقت کنید، اینا دیگه حرفایی نیست که در مورد در و دیوار و همسایه باشه، در مورد خودمونه. خدایا روح ما رو از هر ترس و بزدلی خالی بگردان. این واقعا دعای قشنگیه. من حالا آثار شجاعت و حماسه رو از در روانی چه آثاری در روح انسان داره بعدا با هم صحبت خواهیم کرد انشاءالله اگه خدا بخواد، ولی من بذارید این انواع ترس و انواع شجاعت رو بگم. شجاعت برای انسان لذت بخشه. لذت بخش بودن شجاعت موجب میشه که کسانی که نترس از مرگ نیستن سعی میکنن برای ارضاء روحیه شجاعت خودشون حداقل یه چیزایی نترسن. حداقل یه چیزایی نترسن. حداقل از مأمور شهرداری که کوچه رو جارو میکنه نترس، یه دادی سرش بزن. بعد بگو بیا خونه بگو پدرشو در آوردم. یه پخ کردم طرف زرد کرد. یه جایی باید شجاعت خودتو ارضا کنی، نمیشه که اصلا کلن شجاع نباشی که خیلی بده. آدمایی که شجاعت ندارن در اون مرحله ایدئالش، اینا یه مشکل بزرگ دارن، فرصت پیدا کنن بد جور پدر در میارن. شبیه همون قصه ترس است که گفتم ترسوها بد جنایتکاری میشن. رفقا تا دیدید یه جایی جیگر به خرج دادید تازه به خودتون تردید کنید، گوه سب کن ببینم اینجا کجاست که تو جیگر به خرج دادی، شاید ضرری نیست که جیگردار شدی. هر شجاعتی شجاعت نیست، طرف وای میسه جلو بابا ننش فکر نکن تو خیلی ماشاءالله خیلی شجاع شدی، من دیگه الان نیستم که اوه شازده رو برو یه تریلی باید منش رو بکشه. وقت همین میترسه از این که رفیق دم پیتیش مسخرش بکنه. میترسه به خاطر ترس تمسخر رفیقش همه زندگیشو آزره بده. به مامانت میرسی شجاع میشی. مثال تاریخی که فکر نکنید بنده دارم بحث ذهنی میکنم و همینجوری هم اینو ساختم و پرداختم. بعضی ها شجاعتشون رو ببینید. علی ابن ابی طالب بنا شد خلیفه بشه، مردم اومدن گفتن یا علی تو رئیس. آقا فرمود نه، اصرار نه، اصرار باشه. اومدن بیعت بکنن. یک کسیش تو تاریخ به نام عبدالله ابن عمر، ایشون آوردنش با علی بیعت کنه. گفت من بیعت نمی کنم، من که همینجوری نیستم که شما به هر کی بگید. گفتن ببین بابای تو هر کی بیعت نمی کرد می کشت، حالا بکشیمه. و شما چی فکر کردید؟ بابا چه شجاعتی بابا، ایول دم شجاعتت گرم. آوردنش مقابل امیرالمومنین گفتن بیعت نمی کنه. آقا فرمود که ملاک بیعت کردن تو اگر اتحاد مسلمینه اونجوری که بابات میگفت، خب بنام باید بیعت. گفت من نرسیدم، هر راهی که مردم برن که من نمیرم که. بابا دیگه خیلی ایول. قصهش گذشت. شجاعت رو دیدی؟ جگرش رو کیف کردی؟ دروغه، گولش رو نخور. قصه گذشت. حجاج ابن یوسف ثقفی والی مدینه شد در زمان مروانینا. حجاج ابن یوسف ثقفی که هرکی تاریخ نخونده باشه میدونه همینجوری این احتمالاً یه مثلا بابا بزرگ صدام یزید کافر بود. صدام پیشش جوجه است. داستانهای حجاج ابن یوسف ثقفی وحشتناکه در قتل عامایی که میکرد. حجاج اومد والی مدینه بشه، صفاک و خونریز. میگن نیمه شب در دارالاماره رو زدن، اومدن به حجاج گفتن که در دارالحکومه رو دارن میزنن. خب کیه؟ راش ندید برید گردن شروع زنید. گفتن نه آخه یکی از پیر مردای بزرگ مدینه است. خب کیه این موقع؟ گفتن عبدالله ابن عمر. گفت بگید بیاد تو، این که از خودمونه. اومد گفتش که چرا این که از خودمونه رو من اضافه کردم، وای وقت چیز نشه تحریف نشه تاریخ. اومد گفت چیکار داری؟ گفت اومدم باید بیعت کنم. گفت چی نصف شبی؟ گفت آخر رسول خدا فرموده کسی بخواب شب بمیره شب بیعت یک امامی به گردنش نباشه، ما تمیتتن جاهلیه، به مرگ جاهلیت مرده. من همین الان میخوام باید بیعت کنم، به وقت خوابیدم از دنیا رفتم، دینم رو چیکار کنم؟ حجاج دید این خیلی پیاده است، یا خیلی دقله یا خیلی پیاده است. ای تو 5 سال با علی بیعت نکردی، جیگر پیدا کردی، فهمیدی من کیم، نصف شبی میخوای بیعت. چون اصلا حجاج دنبال دلیل نمیگشت، میگفت به هر کی دلتون میخواد تهمت بزنید من سرشو میزنم. آقا هر کی با هر کی دعوا داشت میرفت میگفت این محب علی، سرشو میزدن. یه از خاصیت های حجاج این بود. میگفت ببین به بروکراسی اینا باید کم بشه دیگه، قاضی و دادگاه و بیا و ببر، اصلا انرژی بهره‌جویی بالا، اینا کلن همینجوری کار میکرد میرفت جلو. حجاج گفتش که خب من الان خیلی خستم، نمیتونم دستم رو دراز کنم، با پام بیعت باید بکنی. گفت باشه، پای امیر دست امیر چه فرقی میکنه. پاشو دراز کرد عبدالله ابن عمر با پاش رو گرد بیعت کردن. تو چجور علی رو میبینی شجاع میشی؟ همین علی رو میبینه شجاع میشه. یه داستان دیگه ما داریم، دقیق موضوع شجاعت نیست ولی خیلی ارتباط داره با فرم بحث ما. چندی میگن حال طرف رو گرفت گذاشت تو قوطی، درش رو بست داد به دستش. توی مکالمات عامیانه شما شنیدید امام صادق این کارو کرده باشه؟ حالا من مثلا قصه شو عرض میکنم، زیاد ربطی به بحث نداره اما خوشم اومده بگم دیگه، حالا همش که نباید که آدم حرف با ربط بزنه. امام صادق پیغام فرستاد خراسان، فرمود برید اینا رو دعوت میکنید به ولایت، یه قومی رو در اون منطقه به ولایت اهل بیت، به پذیرش امامت ائمه هدی. پیک امام صادق اومد خراسان، اینا رو دعوت کرد، اینا با هم جمع شدن، اختلاف نظر پیدا کردن. یه گروهشون گفتن ما قبول میکنیم، یه گروه گفتن نه خیلی ما قبول نمیکنیم. یعنی که چی؟ اصلا این حرفا چیه؟ یه گروه گفتن آقا اینجوری که نمیشه که آدم یه علکی حرفی رو رد بکنه، آدم باید احتیاط بکنه، بره بررسی کنه ببینه درسته یا نه، بعد کدوم گروه بهترن. صبر کن جواب ندید. این سه گروه گفتن از هر کدوم از ما یه نماینده بره پیش امام صادق. آقا شما چی میگی؟ سه تا نماینده اومدن، نماینده موافقین، نماینده مخالفین، نماینده ممتنعین، اومدن پیش امام صادق علیه السلام. آقای امام صادق علیه السلام حالا از خراسان راه افتادن اصلا مدینه، آقای امام صادق علیه السلام تحویلشون گرفتن، فرمودن بفرمایید. این سه نفر گفتن کی از طرف ما سه نفر با امام صادق صحبت کنه؟ مخالفه به موافقه گفت تو که صحبت نکن، تو که موافقی همش به نفس صحبت میکنی. موافقه هم به مخالفه گفت تو هم صحبت نکنه، ممکن جسارت بکنی اما هیچی رو قبول نداری. هر دوشون دادن به این فردی که معقول تر جلوه میکنه دیگه، درسته؟ گفتن شما صحبت کن. امام صادق علیه السلام فرمود بفرمایید. این آقایی که نماینده ممتنع این بود فرمود آقا در مقابل عرضه داشت، آقا در مقابل دعوت شما ما سه گروه شدیم، یه گروه در بس قبول کردن، یه گروه در بس رد کردن، این دوتا نماینده شونن. آقا فرمود شما خودتون چی؟ گفت من نماینده کسانی هستن که میخوان بررسی کنن قصه رو، همینجوری که نمیشه هر چیزی رو قبول کرد. ما احتیاط کردیم، نه رد کردیم نه قبول کردیم. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن که شما خیلی اهل احتیاطی؟ او بله دیگه میبینی که فرمون تو راه داشتی می اومدی تو کاروان سرا، خانوم فلانی شما می دونستی کار حرامه ولی خطا رو انجام دادی، این مال همونه که خیلی احتیاط کردی، یا وقتی به ما می رسی خیلی احتیاط میکنی. سرشون داخل اون دوتا هم ایمان آوردن، گفتن آقا قبول. همچی که به آدم حسابی ها می رسه جیگر داره، میره اونور اونجوری میشه، شجاعت اسراری توشه. آقا میخوای شجاع باشی شجاع باش دیگه، عدم شجاع باش دیگه، ضعیف گیر میاره شجاعت نشون میده، آقا گیر میاره شجاعت نشون میده، زورگو گیر میاره در جا میزنه، میگه ببین بالاخره شجاعت که نمیشه که همیشه بیباکی سر آدم رو به باد میده، بالاخره آدم باید عقلش هم به شجاعت تموم میشه. شجاعت رفت تو کمد. فریبها و آسیبهای شجاعت رو با هم صحبت کردیم، داشته باشید. در مورد ترس صحبت بکنیم، ترس پنهان داریم، ترس آشکار داریم. فداتون بشم، ترس از مرگ تو وجود هر کسی هست، 99% استعدادها و انرژیهاشو نمیتونه شکوفا کنه. برید تکلیف خودتون امشب روشن کنید. حاجا ما میخوایم بمیریم که الان بترسیم؟ ما نمیخوایم بمیریم، نمیترسیم. من میدونم تو الان نمیخوای بمیری که موضوعیت پیدا کرده باشه ترس برات، ولی داریم از استعدادهای نهفته و ناشکفته صحبت میکنیم. ترس از مرگ موقع بروزش هم نباشه، وجود داشته باشه استعداداتو کور میکنه. بابا آج آقا جیگر ما چه ارتباطی به دفتر ما داره؟ خیلی ارتباط داره، هر دو هم وزنن با هم، جیگر دفتر، میشه باشون شعر گفت، اگه دیدی یه آدمی خیلی موفقه احتمالاً این جگر هم داره. ترسای پنهان خودتونم پیدا بکنید، بحث آفتها و آسیبهای ترس اینم پیدا بکنید. میخواییم برسیم به اون روح حماسه ها. جنگ هم نباشه تو از حسین خوشت میاد، حسین دلتو میبره، قوغاست. پدر مادرهای محترم که کمتر در این جمعیت تشریف دارید و احیانا پدر مادرهای آینده، به سر بچه‌تون هر بلایی میارید نترسونیدش، بچه رو نترسونید. دیشب عرض کردم اینجا، یا فکرم بود که عرض کنم، که شیطون مهمترین کاری که میکنه گفت من از آینده بنده های تو رو میترسونم. هم گفتم اینجا ترسو کسی رو بار نیارید، شجاعت خیلی خوبه. حاج آقا شجاعت هم حد و مرزی داره، از اونها هم حرف بزن. دیگه خسته شدم نمیتونم. حد و مرز شو خودت میدونی، اگه یه وقت حال داشتیم سر حد و مرز و شجاعت صحبت میکنیم که حد و مرز شجاعت و همون بحث اولی ما در باب شجاعت میتونه تأمین بکنه. شجاعت و عرفان، بو علی سینا میگه مهمترین خصلت عرفا شجاعته، چون عرفا از مرگ میگذرن. بو علی سینا حکیمانه میگه، نه دنبال انقلاب بوده نه دنبال مردن بوده، میخواسته عرفان رو یه نگاه عمیق بهش داشته باشه و باهاش ارتباط برقرار کنه. تو جنگ ما هم عرفان و دفاع مقدس با هم دیگه قاطی شد، دقیقا علتش همین بود. کربلا هم اون درون مایه های عرفانیش دوباره وابسته است، میوه ایست که به شاخه شجاعت آویزونه. امیر المؤمنین صدا زد به عقیل برادرش، فرمود من میخوام ازدواج کنم اما دنبال یک خانم میگردم از یک قبیلهی که شجاع باشه. اون خودش تا اینجا رو اومده باشه شجاع باشه، از اینجا به بعدش هم تربیتش به عهده ما. برای ابوالفضل عباس ژنتیک دنبال آدم شجاع میگشت که بعد تازه از اون به بعد جگر به ابوالفضل عباسش بده. یه آدمی که دارای شجاعت شد آثار روحیشو که من یکی دوتا عرض کنم، شیرینی بحثم به دلمون بنشینه. آرامشه، آرامش. ناآرامی های ناخودآگاه رو رفقا بید از بین ببریم. نه حاج آقا من آرومم، معلومه دست پات داره میلرزه، من آرومم. ناآرامی ها خیلی وقتا خودشون نشون نمیدن. آرامش، عمق، آدم عمق پیدا میکنه، خیلی بصیرت و حکمت پیدا میکنه. شجاعت در تمام سختی ها هیچ وقت زندگی رو به کام انسان تلخ نمیکنه، بیشتر ترسه که آدمو بدبخت میکنه، سختی آدمو بدبخت نمیکنه. به قرآن قسم دست یکی رو قطع بکنن ترسو نباشه ها، ای وای آبروم، ای وای نونم، ای وای آبم، ای وای جونم، ای وای پولم، ای وای آیندم، این ای وای رو بنداز، این دندون لق ای وای رو بکن بنداز کنار. درد شیرینه، درد شیرینه. بعضیا که درد ترس از درد داغونشون میکنه، یه خاکی برم بیام ببرمتون کربلا، یه خاکی برم آقا مستأجر نشون بده که بیخیال اینه که داره تا آخر عمر میخواد تا آخر عمر مستأجری بکشه، یه ایثارگری هم تازه بخوره تو داستان به تورش، بعد بگن تو دیگه درست من نمیترسم از آینده، نمیخواد فیلم جنگی حتما درست بکنی که اما سر نشون بدی. این آدمو نزدیک میکنه، بذار همه بگن بابا این دیوونه است، این شخصیت خیالیه. به خدا مردم کیف میکنن اگه تو هنرمندانه درست بتونی اجراش کنی، لذت میبرن. یه آدمی که جیگر داره، ترس انسان رو بیچاره میکنه. و حرف آخر رفقا دقت کنید، خیلی از سر ترسشون میرن در خونه خدا با خدا مناجات میکنن. به خدا من اینو نمیتونم هر جایی بگم. میبینی این با میره در خونه خدا، تو چرا میری در خونه خدا؟ ترسوه، از سوسک میترسه، از موش میترسه، از پخ میکنن پشت دیوار میترسه، ای خدا ای خدا. این عارف نمیشه که میگه ای خدا ای خدا، نه ترس اخه ای خدا رو نمیخواد بگی. حاج آقا کسی که میترسه کجا برود جز آغوش خدا؟ حالا دیگه عارف شد برای ما، باشه بره، ابی نداره، بره در خونه خدا بره، ما مخالفت نداره. ولی این نیست دا، من به تو دارم میگم. این نیستا. کسی که از هیچ چیزی نمی ترسه، حاج آقا اگه نترسیم که چرا بریم در خونه خدا؟ دیدی ببین اینجا معلوم میشه اون در خونه خدا رفتن علکی بوده. آقا شب جمعه است، از خدا صحبت کنیم، بذار تیر خلاص رو به ایمان و دین و دیانت هممون بزنم. بعضیا از دنیا میترسن میرن در خونه خدا، خدای منو نکشی، خدای منو نکشی. این که آوردی در خونه ما؟ ملائکه میگه اینو چرا آوردی اینجا؟ خوشت میدونی که من این صدا خوشم نمیاد، جیغ جیغ هست، این چی کار داره میکنه؟ این که گفتم دیگه. یکی دیگه هم بگم، اون تیر خلاصه اینه، بعضی هم از خود خدا میترسن. حاج آقا ترس از خدا که شنیدیم خوبه، یه چیزی شنیدیم، خدایا ببخشید من میخوام کاری کلماتورشو بکشم دیگه همین میشه، ولی حقیقتش بدون این قلوف کردن تو دلهای ما هست. خدایا جیب من نزنی بابا نامرد، این چه ترسیدنیه؟ خدایا حواست پرت نشه، این چه ترس دعا کردنه؟ من از خدا دارم میترسم، تو بی خود میکنی اینجوری میترسی؟ خدای کرم تا نکشه. یه نفر گفت من از خدا میترسم، امیرالمومنین فرمود برای چی میترسی؟ فرمود برای عرضه داشت برای گناهان، فرمود گناه نکن نترس، چوبو بلند کنی گربه دزده فرار میکنه دیگه، گربه های دیگه همجوری وای میستن. گربه گشنه دیدی؟ میاد سر صبح، من تو حجره بودم دیدم گشنه شه، چوبو بلند میکنه همجوری نگاه میکنه، این گشنه شه، این هر تا حالا چیز نخورده، ولی اون گربه که از حجره بغلی طلبگی یه چیزی دزدیده بوده میاد این طرف، سر شکمش هم سیره، تا چوب بلند میکنی فکر میکنی این حجره هم حجره است، در میره. لذا گربه اومد تو اتاقتون، چوب بلند کنی اگه در نرفت یه چیزی بهش بده بخوره، اینش گشنه شه. راست میگه امیر المومنین، میفهمه تو گناه نکن نترس، این چه ترسیه؟ ترس از سر بی ایمانی به خدا. دیگه بقیهشو نگم، خیلی بدتر میشه. اطمینان نداره به خدا، اینقدر مناجاتشو طول میده. خدایا اصلا نمیدونم خودتو شنیدی نشنیدی، الان اینجایی، میتونی نمیتونی، هی مناجات میکنه. اینجوری نیستش که مناجات، هر جور حرف زدن با خدا که اونجور حرف زدن با خدا نیست که، خیلی ظریف‌تر از این حرف هاست. از خود خدا داره میترسه، خدا بهش میگه که میدونی تو خیلی دنبال اینی که من نباشم، یکی محکمترم من پیدا بکنی، میگه آخ جون راحت شدم از شر خدا. مثل اون کسی که رفته میگه امام رضا حاجت منو بده و اینا، یه وام برای من جور کن، حسابی گریهشو کرده و از امام رضا خواسته اومده بیرون، رو تو فکره. آخه چرا تو فکری؟ باشه برو دیگه، حاجت تو خواسته دیگه، امام رضا فکری برات میکنه. نشستم اینو از کجا میخواد گیر بیاره آخه؟ لذا میگن آخر دعا همیشه بگید انک علی کل شیء قدیر، یعنی گفتی بعد بگو تو هم میتونی، برو دیگه فکر منو نکن، من ای خدا و امام رضا هست عباسم نمیدونم چیکار بکنم. حاج آقا اینجوری مردم و حالشون رو میگیری؟ بزا مردم آقا تو رو قرآن از عوام زدگی شما باید مردم رو نجات بدی، تا نگن کسی که میره مسجد با کسی که میره کنیسه و معبد و بتکده فرقی نداره، تا نگن فرقی نداره، من میشه فرق نداشته باشه؟ یه دریا معرفت اینجا خوابیده. خیلی گذشت، یه داستان میخوام بگم، این حرفای تلخ و این لبخندهای تلخ رو جبران کنم، بگم یا دعا کنم؟ بگم. اینا بعضیش لطیفه بود، بعضیش فرضی بود، حکایت از واقعیت داره، ولی این یکی که دارم بهتون میگم واقعیته. آدم حال میکنه. مصاحبه با این آقا رو یکی از علمایی که نام ببرم میشناسید انجام داده، یعنی به ایشون تو مشهد گفتن که بیا با این جوان صحبت بکن و یکی از مجلات هم چاپ کردن توی حوزه. از این چیزایی که عوام احیانا بسازن نیست. جوان آمریکایی اونجا تو شرایطی قرار گرفته که یه غم عرفانی تو دلش نشسته، نه وجودش ناله میکنه و این غم و حزن عرفانی خودشو نمیدونه چجوری از بین ببره. میگه ازدواج کنم، یه دختر خوب پیدا میکنه، روحیه سالم، با هم ازدواج میکنن، میبینه آرامش پیدا نکرد. چقدر زلال بوده، آب وجود خودشو گل نکرده بوده، کف دریاچه قلب خودش رو میدیده. به خانومش میگه من دوستت دارم و ازدواجم هم موفقه، ولی حالم گرفته است برای یه چیزی که نمیدونم. خانومش میگه درکت میکنم، منم این حس رو دارم، بیا بریم کلیسا شاید حالمون بهتر بشه. میرن کلیسا، حالشون بهتر میشه. بعد از یه مدتی آب را گل نکنید، آب رو گل نکرده بودن. میگه احساس کردیم حالمون بهتر شد ولی عمق خوشحالی رو پیدا نکردیم. برمیگرده به خانومش میگه فکر کنم گیر ما تو معنویته، پاشو بریم بگردیم ببینیم کدوم دین میتونه بیشتر حال ما رو بهتر کنه، رونق پیدا کنیم، گم شدنمون رو پیدا کنیم. تصمیم میگیرن برن هند، چون اونجا مجمع الجزائر ادیان و مذاهبه، از هر دینی هم پررنگش اونجا هست. میرن اونجا، تو خاطراتش میگه تو تبت حتی رفتیم یک ماه هم برخی از مؤدبین به آداب برخی از ادیان ما رو روی میخ خوابوندن، گفتن از اینجور ریاضت ها باید بکشید. هر جایی یه رنگی یه بویی داشت، ولی روز به روز خسته تر میشدیم و به سوی بازگشت. جریان طالبان تو افغانستان بوده، میگه رفتیم اونجا. اونجا که رفتیم با دین اسلام مواجه شدیم، از اونم خوشمون نیومد، با اونا هم دیدیم نمیتونیم صفا کنیم، رد شدیم اومدیم خراسان که از اینجا پرواز کنیم با کشور واسطه بریم. اومدیم تو مشهد، دیدیم که یه خانه بزرگی وسط شهر هست، دیوار و برج و بارویی داره، انگار اینجا معبده، مردم با یه حس و حال خوبی اونجا میرن. خب اینم دیگه فطرتا تخصص پیدا کردن معبد و مسجد و کنیسه و کلیسا و اینا رو پیدا کرده بوده. میگه آقا اینجا کجاست؟ یه نفر که زبانشون رو پیدا میکنه بلدن، توضیح بهشون میده که اینجا قبر یکی از اولیاء خداست، مردم میرن زیارت. چرا این زیارت براشون اهمیت داره؟ یه کلمه میگه، میگه این ولی خدا، این دوست خدا از فرزندان پیامبر ماست، زنده و مرده نداره، هر کی باهاش صحبت کنه میشنوه و جواب میده. اینا به این عشق که میشنون اما خودشون جواب رو نمیشنون، میرن سلام علیک میکنن، حاجت میگیرن، ارتباط برقرار میکنن. به خانومش میگه یه همچی چیزی رو تا حالا تجربه نکرده بودیم، اسلام گفته بودن از اینا نداشته. بریم. میان از حرم وارد بشن، با اون سر و وضع ظاهریشون راهشون نمیدن. میگه یا آقای دم در با یه پری ما رو زد، گفت برید، نمیشه. ما نمیدونستم چی داره میگه این. خیلی از برخوردش بدم اومد، ناراحت شدم. اومدیم بیرون کنار خیابون، میخواستیم برگردیم هتل بریم. به خانومم گفتم که بریم، اینم نشد، خسته بودم از پیجویی. خانومم گفت یه راهی پیدا کنیم بریم داخل، ما بریم دیگه اینجاها بر نمیگردیم، اینجا هم ببینیم. کنجکاوی تحریک کرده. میگه دفعه برگشتم به سمت مرکز این بیت محترم و بزرگی که بود، اونجایی که همه بهش سلام میدادن، به اون گنبد، گفتم آقایی که دوست خدایی میگن صدای ما رو میشنوی، ما میخواییم بیاییم داخل خونت نمیذارن، اگه میشنوی ما رو را بده، ما که کاری نداریم با هات. یا هم بهش خانومم گفتم، بهش گفتم حالا بریم ببینیم راست میگن. میگه اومدیم از جلوی همون نگهبان دوباره عبور کنیم، گفت بفرماییم. به خانومم گفتم شاید این ما رو ندیده، متوجه نشده، بذار دوباره دقت کنید. میگه همینو که برگشتیم گفتیم، یه پیرمردی اومد از کنار ما رد بشه، با زبان خود ما برگشت گفت که میدونید اینجور آدم ها هستن، مأمورین اهل بیتن، خیلی هم فکر میکنن بعضی وقتا اهل بیت رو دیدن، مأمورینشون رو دیدن. گفت برید حرم، آقا راهتون میده. گفتم که آخه یه آقای اینجا بود ما رو راه ندادن. گفت اون زمان مأمور نبودن اما الان مأمورن که شما رو راه بدن. به خانومم گفتم این چی داره میگه، بلند شو بریم. که رفتیم از جلو نگهبان رد شدیم، راهمون داد. گفتم خانوم وایس، شاید حواسش نبوده. رفتیم خودمون نشون دادیم، گفت بفرمایید. گفتم نه، مثل اینکه اینجا یه خبرایی هست. اومدیم گفتن خانوما از اون طرف باید برن آقایون. من از این ور رفتم، اتاقهای مختلفی رو رفتیم، یه جایی دیدم مردم تجمع کردن دور یک ذریحی، دور یک چیزی. گفتم حتما اون آقا اینجا هستن. من ناامید شدم از اون ازدحام برم جلو. بقیهشو نمیدونم بگم یا نگم، اینا اتفاقات بسیار ساده ایه. منم نمیخوام ایمان شما با این حرفا اضافه بشه، فقط برای اینکه صفا کنید میخوام بگم. میگه دفعه دیدم یه راهی جلوم باز شد، آرام آرام از این مسیر رفتم، خودم رو رسوندم تو اون ازدحام. دیدم یه آقای نورانی اون وسط نشسته، با یه لبخندی به من سلام کرد. انقدر قلبم آرام گرفت، انقدر آرامش پیدا کردم، انقدر شاد شدم. اومدم بیرون هی میگفتم این آقا اسمش چیه، این آقا کیه، دین این آقا چیه، مونده مشهد، فارسیات گرفته، مسلمان شده، شیعه شده. میگه آرام شدم، گم شدم و پیدا کردم. ممکنه آدم ساده و عوامانه آغاز بکنه، ولی تفاوت رو آخر میفهمه، تفاوت رو دل آدم درک میکنه. رفقا میدونید با سفر دل، با قدم دل میشه شب جمعه رفت یه سر کربلا یا با عبدالله الحسین یه زیارت کرد و برگشت. علامه طباطبایی میفرماد عصر عاشورا اومدم خونه، دیدم خانومم تو تبریز انقدر گریه میکنه، انقدر لبخند میزنه. گفتم چی شده خانوم؟ گفت صبح میخواستم زیارت نامه بخونم، زیارت عاشورا، یه دفعه دلم گرفت. گفتم یا ابا عبدالله، هر سال عاشورا آقامون نجف بود، ما میومدیم کربلا، من تو ذریحت زیارت نامه میخوندم، الان ببین چقدر دور افتادم. اونایی که کربلا رفتن همینجور اذیت میشن، همیشه حواس که بکنن اینقدر داغ میشن، اینقدر اذیت میشن. میگه تا شروع کردم بگم السلام علیک یا ابا عبدالله، چشمامو باز کردم تو حرم آقام، زیارت عاشورا رو تو حرم کنار ذریح خوندم، دیدم تو خونه خودم، آقا امروز منو برد حرمش. اینجوری ان اینا. یه سلام با معرفت به ابا عبدالله الحسین آدم بده، جواب قشنگی میدن. شماها که سلامتون رو امام حسین تحویل میگیره، هر که اونقدر اذیت کرده بود حسین رو وقتی که عمر از دور صدا زد سلام حسین، صدا زد اکبرم برو عموتو بغل بگیر، مهمون برامون اومده، انقدر هر رو تحویل گرفت، هر اصلا یادش رفت گذشته که بخواد عذرخواهی کنه. شماها رو که امام حسین تحویل میگیره، تا هر از دنیا رفت ابا عبدالله الحسین اومد بالا سرش، سرشو به زانو قرار داد. میذارید امشب شب جمعه من یه روزه کربلایی براتون بخونم. انشالله ای کربلا بودیم میرفتیم تو بیابونای اطراف کربلا یه نیمه شبی شب جمعه، اون وقت اونجا براتون این دعا رو میخوندم بعد بری حرم. کاش اینجوری بود والله بخود. اگه دلت بخواد اثر نورانیش تو دلت ظاهر میشه با حاج آقا، اثرشو من میخوام چی کار؟ خود کربلا رو میخوام. خب اون دیگه مشکل خودته، بهشون بگو شاید بهت بدن. میدونید حسین یه جمله روزه میخوام بخونم. میدونید چرا حسین هر کی رو زمین میافتاد میرفت سرش رو به زانو قرار میداد؟ چون دشمن میخواست اصحاب رو در حال جراحت زنده زنده سر از بدنشون جدا کنه، حسین نمیذاش. اینا یاران حسینن، دوستشون داشت. میخوام بگم حسین وقتی تو رو زمین افتادی کسی بود سر تو رو به زانو بگیره؟ کسی بود اجازه نده زنده زنده سر از بدن تو جدا کنه؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، روح حماسی در جان ما قرار بده، خون حماسه در رگهای ما بجوشان، زندگی ما پر از شجاعت، پر از عزت، خالی از ترس و بزدلی قرار بده. خدای اون ترس قشنگی که توأم با شجاعت از خودت هست، ترسی که نسبت به خودت هست، از اون ترس قشنگا به ما عنایت بفرما. خدا بهترین تجارب معنوی در این ایام عزیز به ما کرامت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. در فرج آقامون تعجیل بفرما. صلوات خواهد بفرما.